شنبه خونین اهواز در پی حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح.
قبر زمین!
وحب! قبر زمین!
نگاهی خواهیم داشت به تأثیرات این حمله در عرصه سیاست خارجی ایران در گفتگو با دو کارشناس.
جای این نگرانی هم وجود دارد که مبادا خون رو بخواهند با خون بشویند.
همچنین در ادامه مجله نیمه شب گفتگوهای زنده با کارشناسان خواهیم داشت تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف حمله مسلحانه ی روز شنبه اهواز. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، صبح شنبه در حمله مسلحانه چند مهاجم به رژه نیروهای مسلح در اهواز دست کم 25 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این حمله مسلحانه و خونین رو تروریستی خوندند. همکارم رضا جمالی که جزئیات بیشتر این حمله رو پیگیری کرده هم‌اکنون در استودیو با ماست. رضا، چه جزئیات بیشتری از این اتفاق داری برای ما؟
سلام به تو وحید و شب بخیر میگم به شنوندگان گرامی. همونطور که در خبرها داشتیم و توضیحاتی هم که خودت دادی، چند فرد مسلح ساعت 9 صبح شنبه در ساعت ابتدایی مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز در بلوار قدس این شهر که محل برگزاری این رژه بوده، این مراسم رو به رگبار می‌بندند. اونطور که مقامات مسئول و امنیتی در ایران گفتن، این حمله از فاصله نسبتا نزدیک انجام گرفته. از قسمت پارکی که در پشت محل این رژه بوده صورت گرفته. 4 نفر ظاهرا حمله کنندگان بودند. گفته شده طبق گفته‌های مقامات مسئول که این 4 نفر در پوشش لباس نظامی، اسلحه‌هاشون هم در اون منطقه قبلا مخفی کرده بودند، میرن به اونجا و بعدن شروع میکنن به شلیک کردن به یگانهای رژه رونده. به گفته معاون سیاسی استانداری خوزستان، همونطور که خودت هم اشاره کردی، 25 نفر در این حادثه جان میبازن. تعداد مجروحان رو حدود 60 نفر اعلام کردن. برخی وبسایت‌های محلی فهرست تفکیکی از کشته شدگان حمله روز شنبه دادن که طبق نوشته وبسایت خوز پرس، از سایت‌های محلی استان خوزستان 11 تن از کشته شدگان از سربازان وظیفه نیروهای سپاه بوده، 5 تن از جمله 1 سرهنگ 1 سروان از سپاه بودند، از افراد رسمی این نیرو 2 تن از بسیجیان بودند، 1 نفر از روحانیان عقیدت سیاسی ارتش بوده که جانش رو از دست داده. و همچنین گفته شده که محمد طه اقدامی، فرزند 4 ساله 1 سرگرد ارتش و 1 جانباز، هم جزو جانباختگان بودند. ضمن اینکه عضویت 4 تن از جانباختگان دیگر گفته شده که مجهول الهویه هستند، نامشخص است تا موقعی که این گزارش تهیه شده. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، هم از مرگ هر 4 مهاجم حمله کننده به رژه نیروهای نظامی در اهواز خبر داده. به بخشی از صحبت‌های این سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گوش کنیم.
عرض کردم ساعت 9 صبح امروز همزمان با رژه نیروهای مسلح تعدادی تروریست که همین آخرین آمار اینه که 4 نفر بودن، اینا از قبل سلاحاشون اومدن در نزدیکی این منطقه رژه مخفی کردن از مدت ها قبل و در پوشش مردمی خودشون رو نزدیک کردن به محل رژه نیروهای مسلح. بعد اومدن بالای سر سلاحاشون، بازم در پوشش مردمی، این سلاح ها رو به دست گرفتن و در واقع حمله کردن، ابتدا به جایگاه مردمی و نهایتا نیروهای مجری رژه و تعدادی از رژه روندگان رو هم مورد اصابت قرار دادن. هر 4 نفر تروریست، 3 نفرش که در دم کشته شدن با عکس العمل فوری نیروهای امنیتی، یکیش هم که مجروح بود و در اختیار نیروهای امنیتی بود، به دلیل شدت جراحات تو بیمارستان به درک واصل شد.
صدای ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح رو میشنیدید. رضا، مسئولیت این حمله رو چه گروهی پذیرفته؟
باید مسئولیتش به نوعی خیلی پیچیده شده، چون اونطور که رادیو فردا ساعت پیش گفتگویی داشته با سخنگوی جنبش عربی آزادی بخش اهواز، شخصی به اسم یعقوب حر توستری که خودش رو سخنگوی جنبش عربی آزادی بخش اهواز معرفی کرده، در گفتگو با رادیو فردا عبارتی رو به کار برده، میگه که مقاومت ملی اهواز این کار رو انجام داده. بعد در ادامه میگه که ما ستون فقرات این مقاومت ملی اهواز هستیم و تاکید کرده که عملیات روز شنبه در اهواز کار داعش هم نبوده. به بخش کوتاهی از صحبتش گوش کنیم.
مقاومت ملی اهواز با اهداف کاملا واضح و دفاع از ملت عرب الاهواز این عملیات انجام داد. هیچ این عملیات هیچ ربطی به داعش نداره.
با این حال این آقای توستری میگه که جنبش عربی آزادی بخش الاهواز مستقیم نمیگه که این کار رو انجام داده، همین کلمه همین
میکنه که جزء ستون فقرات این
عبارت مقاومت ملی اهواز رو به کار میبره که حالا جزئیاتش بعدها بیشتر مشخص میشه. ضمن اینکه خب رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفته که این کار گروه موسوم به الاهوازیه بوده که این عملیات رو انجام داده و گفته که این جریان الاهوازیه تحت حمایت عربستان سعودی هستش.
واکنش مقامات داخل ایران چه بوده؟ دیدم در خبرها که رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و برخی ارگان‌های دیگه هم اومدن واکنش نشون دادن.
دقیقاً همینطوره. آیت الله خامنه ای دستور داده که از همه دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی به سرعت وارد عمل بشن و عوامل حمله روز شنبه در اهواز رو شناسایی کنن. حسن روحانی هم همسو با همین خواسته رهبر جمهوری اسلامی از وزارت اطلاعات خواسته که عوامل حمله رو شناسایی کنن، یه دستوری داده، گفته که همه امکانات و دستگاه‌های و نهادهای اجرایی و امنیتی و نظامی باید برای شناسایی عوامل این حمله وارد عمل بشن. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفته که پاسخ میده حتما جمهوری اسلامی به این اقدام، حالا نگفت دقیقاً به چه کسی یا چه گروهی. صادق آملی لاریجانی قوه قضاییه و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم با صدور پیام‌های حمله رو مخفی کردن.
آقای ظریف هم واکنش نشون داده
توی توییتی همون اول وقت بعد از این مسئله گفته که از کشور خاصی نام نبرده ولی گفته که عاملان این حمله در کشوری در منطقه آموزش دیدن.
کشورهای خارجی واکنش داشتن؟ کشورهای عربی، اروپایی، دیگر کشورها؟
آره، واکنش ها خیلی زیاد بوده. در داخل سفرهای اتریش، بریتانیا و نروژ در تهران اینها پیام هایی فرستادن و حادثه رو تروریستی خوندن و محکوم کردند. تا این لحظه وزارت خارجه ای آمریکا یا دولت آمریکا بگیم هنوز بیانیه و واکنشی نشون نداده تا این لحظه، اما گرت مارکیز سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید یک پیام کوتاه فرستاده و گفته که ایالات متحده در کنار مردم ایران هست و از رژیم تهران میخواد که بر حفظ و امنیت مردمش تمرکز کنه. کشورهای عراق، سوریه، پاکستان، جمهوری آذربایجان هم و دولت اسپانیا هم این حمله رو محکوم کردن. ضمن اینکه خب رضا پهلوی آخرین شاهزاده ایران هم در پیامی توییتری حملات روز شنبه در اهواز رو تروریستی خونده.
رضا، وقتمون خیلی کوتاهه، واکنش در شبکه‌های اجتماعی چگونه بوده؟
شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد بوده و پرداختن بهش خیلی سخته همش رو بخوایم بپردازیم، ولی میشه اینطور دسته‌بندی کرد که در شبکه‌های مجازی فارسی زبان بسیاری از کاربران این حمله رو محکوم کردن و تروریستی خوندن، با قربانیان این حادثه ابراز همدردی کردن، اما خب گروهی هم گفتن که این اتفاق ممکنه که مستمسکی باشه به دست جمهوری اسلامی برای امنیتی کردن منطقه.
شنبه خونین اهواز در پی حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح، جزئیات بیشتر از همکارم رضا جمالی شنیدید. اما ساعتی قبل گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در لندن، و همچنین جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل، که نگاهی داشتم به تأثیرات این حمله در عرصه سیاست خارجی ایران. در ابتدا از جلیل روشندل پرسیدم چرا برخی از کشورهای عربی مانند عربستان، امارات یا کویت نسبت به این حملات تا به این دقیقه سکوت کردن.
این قضیه به خوبی گسست بین ایران و برخی از کشورهای مجاور و منطقه رو نشون میده و مشخص هست که احتمالاً اون کشورها به طور رسمی در مورد این قضیه موضع گیری نخواهند کرد و یا اگر موضع گیری داشته باشند، موضع گیری در حد محکوم کردن عمل تروریستی و همدردی با مردم و به خصوص مردم عرب زبان خواهد بود که خودش باز موضع گیری مشخص اون کشورها در قبال حادثه نیست، به دلیل اینکه در این حادثه تصور عمومی این استش که دولت‌ها بایستی با دولت‌ها طرف باشن و نه اینکه دولت‌ها با مردم. سه کشوری که به نوعی به هر حال یا متحد با ایران هستن و یا اینکه موضع‌گیری بی‌طرفانه دارن در قضایای منطقه مثل عمان فقط واکنش داشتن.
آقای علیزاده خوش آمدید. از آقای روشنده سوال کردیم که کشورهای عربی به ویژه عربستان و امارات و قطر و کویت واکنشی نسبت به این حمله نداشتن، سکوت کردن. شما نگاهتون چیه؟ این سکوت‌ها چه معنایی در عرف سیاست خارجی داره؟
خب ببینید، در جایی که انگشت اتهام توی تهران به این کشورهای تحت عنوان مزدورهای آمریکا گرفته شده، طبیعی هستش که اونها نخواهند خودشون رو همدرد نشون بدن در این حادثه بسیار دلخراش. نه تنها این مسئله به اصطلاح اونها اظهار همدردی نکرده بودن، بلکه از یاد نبریم که پیش از این محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته بود که ما توپ رو به زمین ایران خواهیم انداخت و امروز هم یکی از مشاورهای وزارت خارجه امارات در یک توییتی اعلان کرده که این که حمله به یک رژه نظامی انجام بشود یک هدف نظامی تلقی می شود. یعنی او در حالا او مقام کاملا برجسته نیستش، ولی این اظهار نظری که او ابراز کرده و گفته بود که اصطلاح ما یک موضوعی از پیش تعیین شده بوده که این توپ به زمین ایران انداخته بشه، خب اینا همه نشان این هستش که فاصله دو سوی خلیج فارس به شدت در حال زیاد شدن و تعمیق پیدا کردن هستش.
بله.
و نه تنها اظهار همدردی نکردن، طبیعتاً خوشحال هم خواهم بود.
بله آقای روشندر، آمریکا هم تا به این لحظه ما واکنش خاصی از دولت آمریکا ندیدیم. آیا یک امر طبیعی میتونه باشه یا سکوت آمریکا هم معنا داره؟
ببینید، سکوت آمریکا البته معنا داره، امر طبیعی نیست، ولی به احتمال زیاد شاید در ساعات آینده آمریکا نسبت به این قضیه یک واکنش رسمی بروز بده. اما انتظار این رو نباید داشته باشیم که آمریکا همدلی بکنه با دولت جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اینکه آمریکا دولت رو متهم میکنه به حمایت از تروریسم. بنابراین موضع‌گیری آمریکا احتمال زیاد فقط همدردی با مردم و اینکه مردم در این مساف بین سیاست خارجی ایران و همسایگانش قربانی واقع میشند خواهد بود و به طور رسمی از سیاست دولت ایران یا سیاست خارجی دولت ایران به هیچ وجه دفاعی نخواهد کرد و نسبت به اون همدردی نخواهد کرد، به خصوص این که در آستانه نشست شورای امنیت هستیم و در این نشست در حال حاضر تیم سیاست خارجی آمریکا و شخص دونالد ترامپ خودشون رو آماده میکنن که به شدیدترین وجه ممکن ایران رو به نوعی به محاکمه بکشونن.
آقای علیزاده، نگاه شما چیه نسبت به صحبت‌های آقای روشندل، به ویژه سکوت دولت آمریکا و سفر آقای روحانی در آستانه سفر آقای روحانی به سازمان ملل هم هستیم، اونجا قرار آقای دونالد ترامپ هم نشست شورای امنیت درباره ایران رو بر عهده بگیره، حالا این حملات چه تأثیری میتونه در این سفر آقای روحانی داشته باشه؟
خب ابتدا اجازه بدید من مقایسه کنم با حادثه حمله‌ای که به کنسولگری ایران در بصره اتفاق افتاد و در اونجا به هر حال یک ساختمان دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفته بود که در حال به هر کسی اون کار رو انجام داده بود نقض نقض مسئولیت دیپلماتیک رو انجام. در همون حادثه باز اونجا هم شاهد میدیم که ایالات متحده با ایران همدردی نکرد، ولی در یه حد این که اماکن دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفتن و این امر قبیح هست در همین اندازه، یعنی بدون نام بردن از ایران در این حد مسئله رو محکوم کرده بود. یعنی به تعبیر آقای روشنده درست گفتن، همدلی و همدردی با کشوری که الان قربانی قرار گرفته، حالا در اون مورد مسئله کنسولگری، اینجا حمله به رژه نظامی، همدلی و همدردی با اونها ابراز نشده. حالا در نهایت عملی رو شاید محکوم بکنه که اونم تا الان که تأخیر کرده معنیدار هست.
بذارید من پس سوالو یه جور دیگه بپرسم آقای علیزاده، شاید این سوال خطابش با آقای روشندر هم باشه، دیدگاه ایشون هم خواهم پرسید در ادامه، که چقدر این حمله یا حملات مسلحانه‌ای که به شمار قربانیان زیادی هم همراه داره، مردم عادی بعضی وقت در بین این وسط دیده میشن که قربانی میشن، میتونه موضع جمهوری اسلامی رو در برخی از عرصه های سیاست خارجی خودش تقویت کنه، به ویژه که ایران همیشه خودش رو قربانی گروه های مسلح مخالف میدونه، اونها رو گروه های تروریستی میخونه. حالا چقدر میتونه این موضع ایران رو تقویت بکنه در این عرصه؟
بله اتفاقا من همین نکته میخواستم برسم و پست شما پست درستی هستش. به هر حال میدونید که جمهوری اسلامی همواره گفته که قربانی ترور بوده و این خارج از واقعیت هم نیست. ترور در ایران انجام شده علیه مقامات ارشد کشور و الان هم در آستانه سفری که آقای روحانی به اونجا خواهد رفت، من تردید ندارم که ایشون حالا یا در نطق خودش در صحنه مجمع عمومی یا در مصاحبه های متعددی که با رسانه های آمریکایی خواهد داشت، حتما موضوع حمله امروز رو مطرح خواهد کرد، این رو برجسته خواهد نشون داد، خواهد گفت ما در از که 40 سال گذشته همواره قربانی بودیم و از این طبیعتاً بهره برداری سیاسی خواهد کرد. از قضا به رغم همدردی که همه ما با قربانیان امروز داریم، چه مردم عادی چه سربازانی که کشته شدن، در این حال جای این نگرانی هم وجود دارد که مبادا خون رو بخواهند با خون بشویند، یعنی اینکه در عوض اینکه یک دهی آمدن و این حمله رو کردن، حالا بایستی به صورت کورکورانه و چشم بسته یک تلافی جمعی انجام بشه، افرادی که شاید دخیل در مسئله نبود. اما آنچه که مسلم هستش، حتما حادثه امروز سایه افکنده بر سفر آتی آقای روحانی به نیویورک.
آقای روشنده، دیدگاه شما رو هم بدونیم که چقدر میتونه موضع ایران رو این قبیل مسائل تقویت بکنه در عرصه سیاست خارجی و اعلام بکنه که ما همیشه قربانی این گروه های مسلح بودیم. البته این رو هم بعد یادآوری کرد که جمهوری اسلامی هم خودش به نوعی از این شیوا در طول این مدت استفاده کرده. در همین هفته گذشته به حزب دموکرات کردستان حمله شد و خیلی رسمی هم دولت ایران پذیرفت که این حمله رو انجام داده.
بله، همونطور که شما اشاره کردید و من موافقم با آقای علیزاده که این قضیه موضع ایران رو در واقع تقویت میکنه در محق نشان دادنش در سیاست خارجی. اما این قضیه دو سو داره، یکی مسئله سیاست های ایران در کل منطقه خاورمیانه است که مورد اعتراض قدرت‌های غربی و بعضی کشورهای خاورمیانه است، مثل عملیاتی که در سوریه صورت می‌گیره یا توسط حزب الله لبنان صورت می‌گیره و یا حتی به نوعی حمایت از جنگجویان یمنی. ولی اونچه که امروز ما شاهدش هستیم و به طور یقین در نطق سالانه رئیس جمهور در سازمان ملل بازتابش رو خواهیم دید، موضع‌گیری ایران رو در دو زمینه تغییر میده. یکی این که همونطور که هم اشاره شد توسط آقای علیزاده، تأکید بیشتری خواهد شد که ایران قربانی تروریسم بوده و در این حال توجیه خواهد کرد هر گونه بازتاب‌های آینده و واکنش‌های آینده رو، که منم شدیداً امیدوارم که ایران به جای این که بخواد پاسخ رو در به اصطلاح یک حملاتی در آینده به کشورهای منطقه بده، که خود به خود میتونه ایران را به دامنه یک جنگ بکشونه بیاد به صورت سیاسی و دیپلماتیک این قضیه رو باهاش برخورد بکنه و تغییر بده در سیاست منطقه‌ایش به طوری که دشمن رو تبدیل به دوست بکنه.
گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در لندن و همچنین جریر روشندر استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید درباره تأثیرات حمله روز شنبه اهواز در عرصه سیاست خارجی ایران. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
کاری که اینا کردن در اهواز کار خودشونه، چطور اینا از همه چی خبر دارن؟ اینا از یه همچی حمله توی همچی روزی خبر نداشتن. مطمئن باشین که اینا کیلومترها اطراف اونجا رو تحت کنترل داشتن و این قشنگ مشخصه این کار خودشونه. الان هم این کار رو میکنن، میندازن گردن اینا. امیدوارم مردم آگاه باشن.
من ضمن اظهار تأسف از کشته شدن آدم‌هایی که در این مراسم رژه شرکت کردند، یک مسئله برای من جای سوال داره. سخنگوی اطلاعاتی ارتش سپاه، من نمی‌دونم وابسته به کدام ارگان است، می‌فرمایند که اینها از قبل سلاح‌ها رو پنهان کردند پشت جایگاه و بعد تغییر لباس دادند و بعد اومدن حمله کردند. سه تاشون که کشته شدن دردم، یکیشون هم در بیمارستان کشته شده مهاجمی. دسترسی به این اطلاعات از کجا بوده؟ در این مدت چند ایشون توانستن تمام این مسئله رو به این خوبی توضیح بدن برای ملت ایران؟ جز اینکه پنهان در پشت این قضیه جنایتکارانه است که خودشون هم اطلاع دارن و میدونن، بلا به این قشنگی این رو بیان نمی‌کرد.
حمله به رژه نظامی جمهوری اسلامی در اهواز برنامه از پیش ساخته خود جمهوری اسلامی است، در این موقعیتی که باید در سازمان ملل متحد و شورای امنیت جوابگوی این تروریست‌های که خودشون انجام دادن برای خونسا کردن اینه. از طرف هم در داخل میخواد با این وضع سرکوب شروع بکنه اونهایی که براندازه این جمهوری هستن و از طرف بعد خودش به دنیا نشون بده که ما خودمون درگیر تروریست ها هستیم. در صورت سرکرده این تروریست ها خود جمهوری اسلامی است در منطقه و برای خودش بخواد یک مسئولیت به وجود بیارش و تمام این برنامه ها زیر سر خود جمهوری اسلامی است در این موقعیت.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تا دقایق دیگر درباره همین موضوع، حملات مسلحانه شنبه اهواز به رژه نیروهای مسلح، به صورت زنده با سه تحلیلگر بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما فعلا یک گفتگو رو بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتشار یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست پیشنهاد همتای آمریکایی خودش رو برای مذاکره رو غیر صادقانه نامید و عنوان کرد که ادعای طرفداری دولت آمریکا از مردم ایران همزمان با انجام تحریم پوچ و منافقان است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان نظر او رو درباره این سخنان حسن روحانی پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
این روزها مقامات جمهوری اسلامی مکرر میگند که از آمریکا سیگنال های متضادی ما دریافت میکنیم و درخواست گفتگو از طرف آمریکایی ها صادقانه نیست. واقعیت نستش که جمهوری اسلامی عدم تمایل خودش به مذاکره، فرار از مذاکره رو این روزها پشت بچه نچندان مناسب آقای ترامپ پنهان میکنه. اگر شما دو سال پیش فروردین 95 رو در نظر داشته باشید، دولت باراک اوباما سر کار بود، در برجام امتیازات مکرری به ایران داده بود، درخواست ادامه مذاکرات رو داشت. این آیت الله خامنه ای بود که فروردین 95 گفت برجام 2 و 3 خیانته. بارها آقای خامنه ای قبل از وقت آقای ترامپ گفت در هیچ زمینه ای جز هسته ای من مایل به گفتگو نیستم. هفت رئیس جمهور آمریکا در جمهوری اسلامی تجربه شده، حداقل در مورد 2 رئیس جمهورش تمایل جدی در کاخ سفید برای مذاکره با ایران وجود داشته. این جمهوری اسلامی بوده که مذاکره رو رد کرده. بنابراین عدم مذاکره با آمریکا، حفظ پرستیژ آمریکا ستیزی، یکی از بنیانهای استراتژیک تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامیست که مایل به مذاکره نیست. حالا فرصت مناسبی پیدا کرده که این عدم تمایل رو در واقع پشت چهره آقای ترامپ پنهان کنه.
آقای روحانی امروز هم یک سخنرانی داشته به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق که در اون مقایسه‌ای کرده بین جنگ ایران و عراق و حرکتی که دونالد ترامپ انجام داده. میگه که صدام حسین مقابل دوربین‌های تلویزیون‌ها اومد و قرارداد 1975 الجزایر رو پاره کرد و گفت دیگه به این قرارداد پایبند نیست. این رو حالا تشبیه می‌کنه به حرکتی که به گفته ایشون آقای ترامپ انجام داده با خروج از توافقنامه برجام. به نظر شما این مقایسه‌ای که آقای روحانی انجام میده تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
بدبختانه یک گرایش عجیب غریبی در حاکمیت ایران وجود داره که همیشه بخشی از واقعیت‌ها رو حذف بکنه. ببینید این که صدام حسین قرارداد الجزایر رو پاره کرد و عامل حمله به ایران بود جزوی از واقعیات تاریخی غیر قابل انکاره. اما همون تاریخ میگوید که تحریکات نظام انقلابی ایران در دو سال قبل از جنگ علیه صدام حسین، حمایتش از گروه‌های مسلح، مداخلاتش در عراق، تئوری صدور انقلابش هم صدام حسین رو نگران کرد و هم به او بهانه کافی داد. حالا در مورد هسته‌ای هم همین هست، این که آقای ترامپ برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت از برجام خارج شده تاریخه و مسلمه، اما همون تاریخ این هست که ایران زمینه چنین اقدامی رو فراهم کرد. باراک اوباما موقعی که رئیس جمهور بود ایران رو متهم به نقض روح برجام کرد. یادتون هست اسفند 94 این ایران بود که روی موشک‌ها به ابری نوشت اسرائیل باید نابود شود. خود آقای رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی گفت رو با این هدف انجام دادن که برجام رو به هم بزنند. ماده 28 برجام میگوید که مقامات کشورها حتی نباید علیه برجام در سخنرانی‌های عمومیشون حرف بزنند. آقای خامنه‌ای علیهش موضع گرفت، گفت این خسارت محضه. و این واقعیت این است که مداخلات بین‌المللی ایران، سیاست‌های خاورمیانه‌ای ایران، سیاست خارجی تهاجمی ایران و خورده اتفاقاتی مثل حمله به سفارت عربستان و غیره زمینه رو فراهم کرد و بهانه رو هم به دست کاخ سفید داد که چنین سیاست سختگیرانه‌ای رو فعلا اتخاذ کنه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مهدی مهدوی، آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی زنده خواهید شنید با سه تحلیلگر درباره حملات روز شنبه در اهواز به رژه نیروهای مسلح. همکنون بر روی خطوط ارتباطی ما رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن حضور دارند، همچنین سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن و همچنین رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در واشنگتن. خوش آمد میگم به هر سه آقایون. از آقای تقی‌زاده شروع بکنیم که دیدگاهشون رو برای ما بیان بکنن. این حملات مسلحانه که روز شنبه رخ داد، مقام های جمهوری اسلامی از اون به عنوان حملات تروریستی یاد میکنن. اولین پیامدش در عرصه سیاست داخلی ایران چه خواهد بود؟ دیدگاه شما رو بشنویم و بعد دیدگاه دو تحلیلگر بعدی رو.
بدون تردید اقدامی که صورت گرفته مسلحانه است، کور، بنابراین در چارچوب تروریسم قرار میگیره و طبیعتاً باید محکوم بشه. تروریسم در هر شکلی با هر انگیزه‌ای در هر شرایطی یک اقدام کوره، میتونه هم هدف خودش رو تامین بکنه، یعنی ادعی رو به حق یا ناحق از دید کسی که مبادرت به عمل تروریستی میکنه نابود بکنه و هزینه های جنبی هم به جامعه و به مردم بیگناه‌تر تحمیل بکنه. به این علت بایستی اون رو در هر شکلی محکوم کرد. ولی این حکومتی است که در ایران ما می‌بینیم با تروریسم روی کار آمده، از تروریسم استقبال کرده، تروریسم رو به خارج صادر کرده، از تروریسم یک شکل غرورآمیز ساخته. فراموش نکنیم که وقتی رئیس جمهور کشور عربی در پایتخت مملکت خودش مورد تروریسم قرار گرفت، هدف تروریسم قرار گرفت، آقای خالد استانبولی از طرف همین حکومت یک خیابان در تهران به اسمش خوانده شد. کسانی که با شمشیر جون خودشون حفظ میکنن با شمشیر هم بایستی آماده مقابله باشن. هرچند که این مقابله مقابله درستی نیست، ما باید به جایی برسیم که به شعور مردم واقعا بها بدیم. مردم از این قضیه ناراضی هستند، ولی بخشی از این نارضایتی رو به حکومت منتقل میکنن.
آقای تقی‌زاده، دیدگاه آقای برزین رو هم بشنویم درباره این موضوع. آقای برزین،
ببینید من فکر کنم تأثیرش بر اوضاع داخلی 100% قابل پیش‌بینی نیست، یعنی هم فرصت و هم تهدیدی برای جناح‌های مختلف حکومت به وجود میاره. البته یک ضربه تبلیغاتی به جمهوری اسلامی روز رژه ارتش که باید اقتدار حکومت رو نشون بده ضعف دستگاه‌های امنیتی رو نشون میده و تأثیر این حمله بر توازن قوای داخلی به نظر من میرسه که دست راستی ها، اصولگره ها، تمامیت طلب ها رو قوی تر خواهد کرد، فرصت ایجاد میکنه که دستگاه های امنیتی قوی تر بشن، توجیهی برای سرکوب، توجیهی برای اعدام و نیروهای تمامیت خواه هم روی این مسئله حساب باز میکنن. یعنی نیروهای دست راستی اصولا علاقمند هستن که شرایط بیش از پیش دو قطبی بشه، اصلا میخوان که شرایط شدیدتر دو قطبی بشه، به این خاطر که در یک شرایط دو قطبی منزوی کردن نیروهای میانه رو آسانتر خواهد بود و دست راستی ها آسانتر میتونن میانه روها رو کنار بذارن. اگر دقت بکنیم در سیاست ایران یکی از استراتژی ها و یکی از تاکتیک های دست راستی ها و اصولگرایان ایجاد شرایط دو قطبی است. البته اصلاح طلب ها و میانه روها هم تبدیل خواهند کرد که این خطر وجود داره که ایران گرفتار یک بحران مسلحانه بشه، خطر سوریه‌ای شدن وجود داره، پس باید خط میانه و میانه روها رو تقویت کرد. اما در شرایط فعلی 100% قابل پیشبینی نیست که فرصت و تهدید برای هر دو جناح حکومت چطور شکل خواهد گرفت.
متشکرم آقای نفیسی، دیدگاه شما رو هم بدونیم. آقای برزین نظرش بر اینه که به هر حال این اتفاق ممکنه اصولگراها رو قوی تر بکنه، اما به صورت تاریخی افکار عمومی ایرانیان با این اقدام‌های مسلحانه عموماً همراهی نمی‌کنن. با وجود همین مشکلاتی که ممکن در زندگیشون باشه، در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران وجود داشته باشه، و وقتی که افکار عمومی وجود نداشته باشه پشت این موضوع، چگونه ممکنه که این گروه‌هایی که دست به چنین اقدامات مسلحانه می‌زنن بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن؟
عرض کنم که در مورد اینکه این گروه ها چجور اهداف خودشون رو پیش میبرن، اینها گروه های مستقل و ملی که نیستن، که اینها هر کدومشون مزدور یک کشوری هستن و حقوق بگیرن و اینها برای این که نشون بدن که فعالیتی دارن یک اقدامات مخربی در کشور ایران میکنن. و اون چیزی که باید دقت کنیم این است که امروزه تروریسم در جهان یک شغله، یک جریان ایدئولوژیک و سیاسی نیست، یک شغله. بسیار از کسانی که الان در سوریه در جاهای دیگه میجنگن، اینا حقوق مشخص میگیرن. دولت ایران هم که مثلا افغانها یا پاکستانیها رو میفرسته که اونجا بجنگن، اونها رو هم مزدور میکنه با دادن ماهی 850 دلار به اونها. بنابراین جریان این است که به خاطر بیکاری شدیدی که در این کشورها وجود داره، این جریانات رو باید در به اصطلاح زمینه بیکاری و احتیاج به شغل و خب در نهایت احتیاج به هیجان و اینها که در جوانها است، بنابراین اون رو من جدی نمیگیرم از لحاظ این که مسئله ایدئولوژیک باشه. نه، جریان این است که یه تعداد افراد حقوق بگیرن، کارهای رعب‌انگیز در کشور رو انجام میدن، هیچ هم فکر نمی کنن که بتونن که سیستمی رو شکست بدن. و از اون طرف جریانی که باید بهش توجه بکنیم این است که در فرهنگ سیاسی ایران، همینجور که جناب عالی اشاره کردید، اینجور کارها هیچ نوع ارزشی نداره. و در ضمن جمهوری اسلامی هم در فرهنگ سیاسی که ایجاد کرده، که خودش رو تنها حامی حق و تنها کشور اسلامی برحق میدونه و معتقده که در مقابل جهان ایستاده، بنابراین از این فرصت ها استفاده میکنه برای اینکه نشون بده که حرفش درست بوده. دیدیم آقای علم الهدا هم بلافاصله برگشت گفت ما به دنبال شهادتیم و این چیزها برای ما اهمیتی نداره.
آقای نفیسی، برخی از گروه های منتقد جمهوری اسلامی بارها میگن که وقتی دولت مرکزی تمام راه های اعتراض مدنی رو میبنده، فعالان سیاسی اجتماعی رو بازداشت میکنه، کارگر و معلم و دانشجو رو بازداشت میکنه و اجازه کوچکترین فعالیت حزبی رو به منتقدان سیاسی خودش نمیده، خب ما ممکنه دست به اسلحه ببریم. آیا این دیدگاه از توی این گروه ها میتونه برای اقدام مسلحانه و نظامی قابل توجیه باشه؟
ببینید، من همیشه یه خط میکشم بین اینکه یک کشوری وجود داره به نام ایران، دومی که یه رژیمی وجود داره به نام رژیم جمهوری اسلامی. اینها به نظر من دو واحد جداگانه، هرچند که در هم آمیخته هستند. بنابراین اون مخالفتی که یک فردی با جمهوری اسلامی داره یا اون شدت عملی که نشون میده، تمام اینها کاملا درست و کاملا به جای خود باید بهش رسیدگی بشه. ولی یک چیز، یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که الان در چهارگوشه ایران به خاطر ضعف حکومت مرکزی از لحاظ پذیرش مردم و مقبولیت و به لحاظ این که شیعه محور و شیعه وطن هست، اینها در واقع در میان اقلیت‌های حاشیه ایران که اکثرا هم سنی هستند، یک وضعیت ایجاد می‌کنند که در واقع مخالفت اینها با رژیم ایران به مخالفت با واحد ایران داره می‌انجامه. هر کسی خودش یه ملتی، ملت کرد، ملت ترک، ملت عرب، یعنی چی؟ ملت یعنی چی؟ اینها واحدهای قومی هستند که در درون ایران بزرگ زندگی کردند و زندگی هم خواهند کرد. ما ملتی به جز ملت ایران نداریم.
آقای نفیسی، دیدگاه آقای تقی‌زاده هم در همین مورد بشنویم. آقای تقی‌زاده، برخوردهای شدید دولت مرکزی با اقلیت‌ها و قومیت‌ها و فعالان سیاسی منتقد چقدر میتونه توجیه بکنه اقدام گروه های مسلح و نظامی رو علیه جمهوری اسلامی؟
من در شروع صحبتم گفتم واقعا این جمهوری اسلامی است که شاید یکی از دلایل وجودی خودش رو یک پارچه نگه داشتن ایران از راه اعمال زور معرفی میکنه. ولی هر چقدر این فشارها به اقوام ایرانی بیشتر بشه، خاصیت گریز از مرکز نزد اونها افزایش پیدا میکنه. اگر یک کشوری داشته باشیم آزاد، مردمی داشته باشیم آزاد، مهم نیست که با چه لهجه‌ای صحبت میکنن، در کدام بخشی از ایران زندگی میکنن. اونها به دنبال تامین رفاه خودشون هستن، به دنبال امید برای آینده فرزندان خودشون هستن. و هر چقدر این جامعه قوی‌تر، بزرگتر و متحدتر باشه، طبیعتاً آینده بهتری برای اونها فراهم میکنه. جمهوری اسلامی مدعی تامین امنیته، در حالی که دیدیم واقعا امنیت با اسلحه چقدر شکننده است. و در شرایطی که حکومت به ضعف امروز دچار میشه، نه از نظر اقتصادی میتونه پاسخگو باشه، نه از نظر بین المللی آبرویی براش باقی مونده، نه از نظر مرزها قادر به نگهداری وضعیتی است که ایجاد کرده، اون وقت است که اقوام ما به دنبال زندگی مستقل یا جدایی طلبی میفتن. در حقیقت اونچه که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه عامل سوء تبلیغه، و این جمهوری اسلامی است که با ادامه شیوه حکومت کنونی باعث نارضایتی هایی شده که جنبش های تجزیه طلب رو تشویق میکنه. اونچه که امروز در اهواز صورت گرفت منسوب به جنبشی که خودش جنبش اهواز میگه. حکومت اسلامی اینها رو داعشی ها معرفی میکنه، اینها رو تکفیری ها معرفی میکنه، برای اینکه بتونه چند موشک رو به سوریه پرتاب بکنه و بگه ما موشک های نقطه زن ایجاد کردی، درست کردی. این هاست روش حکومتی که همونطور در ابتدای صحبتم گفتم با شمشیر حکومت میکنه. بله. و طبیعتاً با شمشیر هم مورد مقابله قرار میگیره.
بله. آقای برزین، با دیدگاه آقای تقی‌زاده و آقای نفیسی موافقید شما؟
ببینید، من تأیید میکنم که بدون تردید عامل مهم هست که آقایون اشاره کردن، محدودیت هایی که حکومت ایجاد میکنه در حوزه سیاسی، با تحول مسالمت‌آمیز، با تغییر مسالمت‌آمیز مخالفت میکنه و مانع ایجاد میکنه. اما این تمام قضیه نیست. من یه مقدار تمرکز کنم روی حرکت چریکی امروز در اهواز و ببینیم که این تأثیر برای خود این گروه ها چه تأثیری برای خود این گروه ها داره. به نظر من این یک قمار بزرگه که احزاب چریکی دارن میکنن، یعنی میتونن برنده های بزرگ باشن، دستاورد های بزرگ برای خودشون داشته باشن، و یا میتونن کاملا ورشکسته بشن. ببینید، جنبش آزادی بخش اهواز بخشی از نیروهای برانداز مسلح ایدئولوژیکی هست که امروز در ایران فعال هستن. احزاب دموکرات رو داریم، کومونه رو داریم، پژاک رو داریم، مجاهدان خلق رو داریم. اینها پرچمشون هنوز ستاره سرخه و تفنگ خونینه، و گفتمان اینها هم بر گسلهای نژادی و اتنیکی بوده و هست. برخی از اونها نبرد قومی و نژادی رو برای تجزیه کردن ایران دنبال میکنن، به دنبال سناریوی مشابه سوریه و عراق و ترکیه هستن و روش مسلحانه رو در کنار روش سیاسی موجه میدونن. معتقد هستن که سیاست از لوله تفنگ میاد. تفکر ماویستی، یادتون هست که حدود 2 سال پیش حزب دموکرات اعلام جنگ مسلحانه کرد و به نظر میرسه که این حرکت های مسلحانه با پشتیبانی آشکار و پنهان عربستان سعودی هست. مقامات سعودی در گردهمایی های مجاهدین در پاریس شرکت میکنن، از افراد حزب دموکرات به کنسولگری خودشون در اربیل دعوت میکنن. به هر حال این احزاب به عنوان عوامل حامی سعودی در یک جنگ نیابتی دارن شرکت میکنن. حالا این حرکت های نظامی فرصت و تهدیدی برای خود این گروه های مسلح هست. فرصت به این معنا که پروفایل و تصویر و حضور تبلیغاتی اونها رو بالا میبره، قدرت نفوذش رو نمایش میده. این گروه های مسلح حوزه عملیاتی خودشون رو به نمایش میذارن، اما این خطر براشون وجود داره که شاید در افکار عمومی ضربه بخورن و مردم بیش از پیش از روش مسلحانه اونها دور بشن. پس در واقع یک قمار بزرگی که اینها گرفتارش هستن.
آقای نفیسی، چقدر جمهوری اسلامی میتونه از این حمله یا حملات مشابه مسلحانه‌ای که صورت میگیره، در مواردی هم قربانیان غیر نظامی داره، بتونه در عرصه سیاست خارجی خودش رو تقویت بکنه؟ ایران همیشه مدعی این هست که قربانی گروه‌های مسلح مخالف بوده، اونها رو گروه‌های تروریستی میخونه. حالا چقدر میتونه این ماجرا تقویت بکنه فعالیت‌هاش رو در عرصه سیاست خارجی؟
اجازه میدید که من مقدمتاً عرض کنم که اون چیزی که دوست ما گفتن و عرایض بنده و فرمایشات آقای تقی‌زاده رو در یک جا جمع کردن، یه خورده من مشکل دارم با
بله بفهمید.
به خاطر اینکه اولا جناب تقی‌زاده به نارضایتی مردم اشاره کردن، بنده همچه اشاره‌ای نکردم. بله، نارضایتی هم ممکنه مسئله باشه. اشاره بنده به 2 چیز بود. یکی این که دست اندازی کشورهای خارجی در کشور ایران به لحاظ سیاست‌های غلط بین المللی و شیعی محور دولت ایران. دوم به خاطر ضعف ایران. دقت بفرمایید، هر وقت ایران ضعیف شده، جریانات مختلف جدایی طلب برپا خواسته و حتی نظر شما جلب کنم، اول انقلاب که بنی صدر و دیگران واقعا با یه سعه صدری با اقوام ایران روبرو شدن، تمام اینها خواستار استقلال شدن، حالا به اشکال مختلف. و از طرف دیگه اگر شما مسئله دموکراسی رو روش تأکید میکنید، بیشترین جریانات جدایی خواهانه در کشورهای دموکرات مثل انگلستان، مثل اسپانیا، اینجور کشورها بیشترین جریانات استقلال طلب داشتن. بنابراین واقعا ارتباط استقلال طلبی جدایی سری با مسئله دموکراسی در داخل کشور رابطه تنگاتنگ نداره. اون چیزی که رابطه تنگاتنگ داره این است که کشوری آیا بتونه با قدرت در کشور خودش، یعنی رژیمی در کشور خودش حکومت بکنه یا نه. و این قدرت هم فقط قدرت اسلحه نیست، قدرت پذیرشه. یعنی مردم ایران ارتباط زیادی با این جمهوری ندارن، اینو نمیپذیرن در بسیاری جا. دوم اینکه مسئله این ارتباطات با کشورهای دیگره، جمهوری اسلامی هیچ متحدی نه در منطقه نه در هیچ جای دیگه نداره، با همه سر ستیز داره، اینها هم با اون سر ستیز دارن.
متشکرم آقای نفیسی. ما یه مقدار وقتمون کوتاه، آقای تقی‌زاده دیدگاه شما رو بدونیم درباره این حملات یا حمله‌های مشابه که جمهوری اسلامی ممکنه در مواردی در عرصه سیاست خارجی بتونه از اون استفاده بکنه، چون بارها معتقده و گفته که قربانی گروه‌های مسلح مخالف بوده.
رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه هفته آینده جلسه مخصوص شورای امنیت رو اداره میکنه، ریاست میکنه، و یکی از 3 محور مورد بحث جلسه شورای امنیت که یقینا انعکاس جهانی هم پیدا خواهد کرد، مداخله ایران در منطقه و تحت تاثیر قرار دادن مسئله حاکمیت کشورهای دیگر با توسل به اقدامات تروریستی یا تجهیز گروه‌های نظامی که امنیت این کشورها رو به هم می‌زنند. حالا چطور ممکنه جمهوری اسلامی بتونه وقتی که اعلام میکنه قربانی تروریسم هست، همزمان توجیه بکنه حضور نظامی خودش رو در کشورهای منطقه. این مسئله ایست که مردم ایران در داخل به اون آگاه هستن. وقتی اقدامات تروریستی از این دست صورت میگیره، با اطلاعی که از اقدامات خارجی جمهوری اسلامی دارن، طبیعتاً نارضایتی خودشون رو متوجه حکومت میکنن. طبیعی است که جمهوری اسلامی میخواد و تلاش میکنه که از اقدامی که امروز، و این اقدام اقدام ناپسندی بوده و قابل محکوم شدنه، سوء استفاده بکنه برای توجیه اقدامات خودش در اون منطقه. اگر واقعا فرد عاقلی به جای آقای روحانی بود، در این حادثه مهم که ده‌ها خانواده عزادار شدن، یک حادثه بله. امنیتی بزرگ اتفاق افتاده، به جای رفتن به جلسه مجمع عمومی سفر رو تعطیل میکرد، هزینه این کار رو صرف خانواده های داغدار میکرد و یک بازنگری میکرد در سیاست خارجیش، به جای اینکه تاکید بکنه ما درست فکر میکنیم، درست عمل میکنیم و بقیه دنیا غلط عمل میکنن و ضد ما هستن.
آقای برزین، دیدگاه شما را بشنویم در این دقایق پایانی.
ببینید، مانند حوزه سیاست داخلی، تاثیر حمله چریکی اهواز در سیاست خارجی هم دست سپاه و اصولگرها رو قوی تر میکنه. ببینید، رژیم ایران این حمله رو از چشم رژیم سعودی میبینه. رژیم سعودی خودش گفته که میخواد جنگ رو به داخل خاک ایران ببره، سر ما رو میخواد بزنه، و حمله اهواز به معنای اوج تازه جنگ نیابتی ایران و عربستان خواهد بود. آمریکایی ها هم احتمالاً از افزایش تنش و تشنج در ایران استقبال می کنند، حالا نه در عیان بلکه در نهان و با سکوت. واکنش ایران در چنین مواردی مشت در برابر مشت و چشم در برابر چشم است، و به نظر من این موقعیت آقای روحانی رو در سیاست خارجی ضعیف می کنه. الان آقای روحانی می خواد بره سازمان ملل با اقتدار صحبت کنه، ولی حمله نظامی و دو قطبی شدن شرایط و التهاب در افکار عمومی دست روحانی رو تنگ میکنه، ولی دست نیروهای تندرو رو در سیاست خارجی، دست سپاه رو، دست نیروی قدس رو در عراق، سوریه و یمن قوی تر خواهد کرد.
متشکرم از هر سه مهمان: رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، و همچنین رسول نفیسی، کارشناس مسائل اجتماعی و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. متشکرم از هر سه مهمان که نگاهی داشتن به ابعاد مختلف حمله مسلحانه روز شنبه اهواز. روز اول مهر میتواند برای برخی کودکان با استراحت و نگرانی آغاز شد، برای برخی هم آغازگر شکل‌گیری انواع اختلالات روانی باشد. بیشتر بشنید در همین زمینه از آزادی اسدی.
31 شهریور ماه روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده است. روزی که نامش یک وظیفه همگانی را به دوش می‌کشد. یک روز را بدون خودرو سر کنیم تا در تمام روزهای سال، فقط همین یک 24 ساعت، شهرمان تا حد امکان رفت آمد اتومبیلی را نبیند. روزی که می‌تواند بهترین بهانه برای دوچرخه سواری و پیاده روی باشد. در این روز که 22 ماه میلادی سپتامبر است، شهروندان در بسیاری از کشورها تشویق می‌شوند تا سفرهای شهریشان را با استفاده از وسایل نقلیه عمومی انجام دهند. اگر هم محل کارشان به محل سکونت نزدیک باشد، دوچرخه سوار شوند یا پیاده رفت آمد کنند. روز بدون خودرو از قضا در بین بسیاری از مناسبت‌های جهانی در ایران جا افتاده تر است. از چند سال پیش، سه‌شنبه‌های بدون خودرو که کارش را از عراق آغاز کرد، به روز جهانی بدون خودرو رنگ دیگری داد. کارزار سه‌شنبه‌های بدون خودرو با همکاری کمیته دوچرخه سواری همگانی کشور و دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در زمین سال 94 در عراق آغاز شد و بازتاب چشمگیری در سطح کشور پیدا کرد و حالا تقریبا در 300 شهر ایران برگزار می شود.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو و هوای پاک اصفهان.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو کمپینی است که هدفش استفاده کمتر از خودروهای تک‌سرنشین بوده تا از این طریق شهروندان دست کم یک روز در هفته در کنار دوچرخه استفاده از خودرو اشتراکی را هم برای انجام کارهای روزمره در نظر بگیرند.
واقعاً عالیه. من امروز اینجا راه گذاری رد می‌شدیم، خیلی خوشامد از این طرح.
خب حس خوبی، همین که ماشینا نیستن، موتورا نیستن، حس خیلی عالی، هوای پاکیزه و تمیزه.
کاری که به صرفه‌جویی اقتصادی خانوارها و جامعه در مصرف سوخت و هزینه‌های غیر ضروری هم می‌انجامد.
اگه بتونید این برنامه رو بیشتر کنه بر طول هفته، مردم استقبال می‌کنه از این قضیه.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو در بسیاری از شهرهای ایران که به یک روز در هفته بدون خودرو به جای یک روز در سال تبدیل شده، حالا جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلفی را هم در بر دارد. مردم خودشان می‌گویند این روند را دوست دارند، اما گاهی کمتر دست به کار می‌شوند تا دوچرخه یا وسایل حمل و نقل عمومی را جایگزین کنند. مشکل به بی‌نظمی و مدیریت نابسامان حمل و نقل عمومی هم برمی‌گردد و البته بدقولی برخی شهرداری‌ها برای راه‌اندازی خطوط ثابت دوچرخه و کرایه دوچرخه به شهروندان. مشکل به دست‌اندازها و دشواری دوچرخه سواری در بسیاری از خیابان‌ها در شهرهای مختلف هم برمی‌گردد. اما به هر حال در 3 سال گذشته مردم به بهانه همین یک روز در هفته بیشتر با فرهنگ دوچرخه سواری آشنا شدند، روندی که روز جهانی بدون خودرو هم تلاش می‌کند در بسیاری از کشورها نهادینه کند.
گزارش آزادی اسدی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امشب.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان در بلغارستان در دومین بازی خود نیز مقابل کانادا بازنده و بختش برای رسیدن به دور نهایی با اما و اگر روبرو شد. مسابقه ایران و کانادا در مرحله دوم مسابقات در گروه جی برگزار شد و کانادا 3-2 به پیروزی رسید. در این گروه آمریکا با 16 امتیاز صدر جدول است. ایران و بلغارستان 12 امتیازی و دوم و سوم و کانادا با 11 امتیاز چهارم. آخرین بازی ایران در این گروه امروز یک شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران در برابر تیم ملی والیبال آمریکا خواهد بود که اگر ایران پیروز شود شاید به دور نهایی راه یابد. در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در باکو، محمد بریمانلو جودوکار وزن 73 کیلوگرم ایران برنده یک مدال برنز شد. بریمانلو پس از شکست از حریف کره جنوبی در دیدار نیمه نهایی در پیکار رده‌بندی جودوکار مغولستان را برد و مدال برنز گرفت. از تیم 3 نفره ایران در مسابقات جودوی قهرمانی جهان، سعید ملایی در 81 و جواد محجوب در 100 کیلوگرم امروز و فردا روی تاتامی می روند. در کشور اسلوواکی، جایی که مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان جریان دارد، ایران تاکنون در 5 وزن نخست صاحب 1 مدال نقره شده. این مدال را امیر حسین مقصودی به دست آورده که در کشتی فینال وزن 65 کیلو به حریف روسی باخت و بر سکوی دوم ایستاد. از 4 کشتیگیر دیگر ایران یکی پنجم شد و 3 نفر دیگر حذف شدند. برندگان مدال‌های 5 وزن دوم امروز یک شنبه تعیین خواهند شد. بخت مسلم مدال برای ایران فعلا عباس فروتن است در وزن 92 کیلو. و در ایران روز شنبه 3 مسابقه از بازی‌های هفته 7 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد. در اهواز با وجود حادثه مراسم رژه نظامی، دیدار استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد و استقلال خوزستان با 1 گل به پیروزی رسید. در تهران سایپا 2-1 نفت مسجد سلیمان را برد و اما استقلال تهران در قائم شهر زورش به نساجی مازندران نرسید و در 1 بازی سرد و کسل کننده 2 تیم 0-0 مساوی شدند. دیداری که به گفته میثم باو بازیکن سابق استقلال هر 2 تیم از نتیجه آن راضی بودند.
کمکارترین بازیکنایی که توی زمین بودن گلرا بودن، آقای رحمتی و آقای لک که اصلا فکر نکنم یه سیو هم داشتن. به نظرم 2 تیم راضی بودن اصلا.
به طور کلی در جدول رده‌بندی پیش از بازی‌های امروز پرسپولیس سپیدرود در تهران و پدیده و تراکتورسازی در مشهد، تیم پدیده مشهد با 15 امتیاز صدر جدول است. سپاهان و سایپا 13 امتیازی و دوم و سوم. پرسپولیس با 12 امتیاز چهارم. پیکان، استقلال خوزستان و تراکتورسازی هر 3 9 امتیازی و در رده‌های بعدی.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. لحظات قبل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد درباره حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز و گفته ما در مقابل تازیانه تروریسم اسلامگرای تندرو کنار مردم ایران می ایستیم و در این زمانه ترسناک با آنان همدردی می کنیم. آمریکا همه اقدامات تروریستی و از دست دادن و از دست رفتن جان هر فرد بیگناهی را محکوم می کند.
دیدگاه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود که میشنیدید و میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در همین زمینه با در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید. تا ثانیه‌ها و دقایق دیگر همکار من نوشین سید حسینی آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای شما خواهند خوند. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
حرص لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.